أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب بفهمیم قبل از بحث قبلی اگر باید
یکی بحث وجوب بعثت انبیا حالا دلایلی که عرض کردن، یکی بحث زکریای رازی و مسائلی که دلایلی که برای اثباتی میاره که اصلا نبوت لزومی نداره، بعد حالا سوای اون براهینی که میاره اختلاف هست که واقعا مثلا زکریای رازی منکر نبوت بوده یا اینکه معتقد بوده. یه عده میگن که نه واقعا به اصطلاح منکر بوده، یه عده میگن که خب اسماعیلی پاش بستن دارن، چون اکثرا کتب اسماعیلی هست که مثلا ایشون میگن که بنان منکر نبوت ایشون رو زیاد میکنه. از اون طرف هم یه عده میگن که نه اینا مثلا چیزه، چون تو برخی از کتب مثل ابو ریحان بیرونی هم باز ایشون مثلا منکر نبوت ذکر میکنه. باز اون دسته میگن که ممکنه خود ابو ریحان تحت تاثیر مثلا کتب اسماعیلی در اون زمان رواج داشته قرار گرفته و ایشون رو مثلا جزء منکرین نبوت دونسته.
بله، حالا این من جمع بندی اینه که زکریای رازی منکر نبوت نبوده و اعتقاد به نبوت داشته. سرش هم اینه در بعضی از آثارش مثل الحاوی وقتی نام حضرت ختمی مرتبت رو میبره صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر میکنه و مثلا استفاده کرده از فرمایشات پیغمبر. اما اینکه حالا همچین اسمی داده، چون زکریای رازی دو تا احتمال هست. یه احتمال این که شاید در بعضی نوشته هاش مثلا به عنوان یه فیلسوف داره طرح سوال میکنه، توجه داری، ولی این احتمال هم منتفی نیست که مخالفین ایشون رو متهم کرده باشن، چون این از این سنتی بوده در بین اهل سنت و خدمت رو عرض کنم شیعیان غیر اثناعشری که بزرگان اثناعشری رو متهم میکردن. مثلا هشام ابن حکم رو شما تو همین ملل النحل نگاه کنید، هشام حکم رو به مجسمه تشبیه چیز میکنه، نسبت میده. مؤمن و طاق رو یه جور، توجه دارید، خدمت رو عرض کنم که یا مثلا چیز رو کیسانی معرفی میکردن، مختار رو. در واقع این یه مشکلی است که همیشه وجود داشته در طول تاریخ، نمیشه به این چیزها اعتماد کرد. ولی کتاب‌های متعددی داره که از حضرت ختم مرتبت نام برده و نبوتش رو هم اعتراف کرده و پذیرفته. حالا من جنبندی خلاصه اینه که نه ایشون اعتقاد به نبوت داشته.
بحث بعدی بحث وجوب بعثت انبیا. خب اگر به طبق قاعده لطف ثابت کنیم که بعثت انبیا واجب پس بر خداوند، مناطقی که انبیا نبودند و اینها قرار نمی شهادت تاریخ قطعا نبوده اونجا نبوده.
خب نه ببینید، ما تاریخ شما به هر جا میرید یک آثاری از علائم دینداری و عبادت و اینها رو آدم میبینه، معلوم میشه کسانی بودن که برای اینها رو هدایت کردن، اما ما نمیدونیم، یعنی اسم انبیا نمیدونیم. وقتی 124,000 پیغمبر در روایت آمده، بعد هم قرآن فرمه هیچ امتی نیست مگر اینکه نظیری داشته.
این
درست این بحث که انسان خدا پرسته، این چیه؟ نه اون بحث فطرت حالا، ولی این که به هر حال حتما انبیایی بوده برای اینکه سیر کمالی رو به اینا یاد بده، فطرتشون رو نه نه فطرت رو به فعلیت بعد برسونم. برای فطرت به تنها برای هدایت کافی نیست، حتما نیاز به نظیری و بشیری و انبیایی داره.
این تا اینجاش درست هست، منتها فرض کنید که خود اون ادیانی که بوده باز دستخوش تحریف واقع شده، یعنی خیلی از احکامش کلا مبدل شده اصلا.
خب نه ببینید، تا اینجا
پیامبر که مبعوث میشه در همون زمان اروپا قطعا مردم مثلا کلا تو جهل و چیز بودن نسبت به احکام دینی. حالا اگر چیزی هم بوده فقط صرف که اون خداوندی هست و باید پرستش بشه، اون نسبت به احکامی که باید
باشه. ببینید دلیل ضرورت بعثت انبیا از سوی حق تعالی، توجه داشته باشید، حالا چه دلیل رو حکمت بگیریم یا لطف بگیریم، تا اونجا ثابت میکنن که خداوند پیامبرانی مبعوث بکند، این کار خدا انجام داده. حالا بعدش دیگه یه انسانهایی مانع میشن، چه میکنن ما هیچ دلیل عقلی نداریم که خداوند باید جلو هر آدمی رو که میخواد مانع هدایت دیگران بشه بگیره. ما همچی دلیل عقلی نداریم. اگر اینطوری باشه خب مثلا فرض کنید یه رفیق ناوا میره ایمانی کسی متزلزل میکنه، پس خدا باید جلوشو بگیره. نه که انسان ها موجودات مختاری هستن، اراده دارن، اختیار دارن. تا ببینید خداوند بر اساس عادلوت باید کسی بفرسته که مردم هدایت کنه. حالا اگه یه انسانی آمد نذاشت، مانع شد، توجه دارید اینجا خداوند کار خودشو انجام داده، وجوب فعلش رو انجام داده، دیگران مانع میشن. حالا دیگران مانع میشن، تکلیف دیگران چی میشه؟ اون بحث دیگه است. یه یا جاهل قاصرن یا مقصرن، نمیدونم تو عالم برزخ خداوند دوباره اینا رو مورد آزمون قرار میده، حقیقت رو برشون آشکار میکنه، یا میپذیرن یا نمیپذیرن. مرجون لامر الله اما یعذبهم او یتوب علیهم، اونو بحث دیگه است. اما در این عالم خداوند به قول حالا به تعبیر عرفیش اونچه وظیفش بوده انجام داده، توجه دارید. مثل اینکه فرض کنید امیرالمومنین اونچه وظیفش بود انجام داد برای حکومت داری، دیگه چه کاری باید میکرد که علی نکرد؟ خب مردم نخواستن یا نتونستن یا نخواستن یا جاهل قاصر بودن، مقصر بودن، عمدی بود، هر چی. به هر حال حکومت افتاد دست امثال معاویه و بنی امیه و بعدش هم بنی العباس.
خب حالا اینجا چه اشکالی داشت که مثلا همون زمان که مثلا خداوند پیامبر رو در شبکل مثلا جزیره مثلا ارسال مبعوث میکنه، در همون زمان در اروپا مثلا یه پیامبر رو مبعوث میکرد؟
نه آخه برای اینکه پیغمبر خداوند، پیغمبر اسلام، پیغمبر خب جهانیه.
حالا مشکل نداره، خب این کار خدا کرده، اونجوری کار
رو خب نمیشه، برای اینکه این جهانی هست، یعنی همه باید از این پیغمبر تبعیت کنن. برای این عصر تا آخر زمان این پیغمبر با این شریعتش باید چیز کنه. اگر بگید خب یه افرادی هم مأمور بشه، خب فرش مأمور کرده یه پیغمبر
اصلا پیغمبر تبلیغی چیز میکرد، همونجوری که مثلا
بله
نولولاز بودن.
بله حالا پیغمبر
مثلا یه شهر در شبه جزیره هست، بله. مدل همون آیین ایشون رو چیز میدونه، شما همه پیرو ایشون باشه.
مثلا به هر حال یه سری اقتضائات اجتماعی هم وجود داره، مثل اینی که فرض کنید بگید خداوند نمیتونست مثلا فرض کنید به جناب عالی مثلا قبل از اینکه ازدواج کنه نوه بده، برای یه سری اقتضائات اجتماعی هم وجود داره. مثلا فرض کنید خب پیغمبر باید شریعتشو بگه، یه مقدار زمان بگذره، جا بیفته اینا، بعد وقت نوبت پیغمبر تبلیغی، پیغمبر تبلیغی یه دفعه کسیز نمیشه. بعدم خب پیغمبر تبلیغی رو فرمود خاتمیت، نیازی نیست به جاش امام ها کرد. یعنی امامان اون کار،
امام هم واسه اون منطقه خاصه، یعنی تو پیام برسه مثلا به سایر کل
متوجه شم خداوند برات تو اشکال نداره.
تو اشکال سر اینه که اون تمام وسط پیام برسه یه دیگه اصلا اون پیامشون نرسیده.
اینا اصلا تو اونجا که پیام قبلی به اینا رسیده بوده وظیفه‌شون اونه، برای وظیفه پیامبر داشتن یا نداشتن قبل از پیغمبر خاتم داشتن دیگه، اون پیام رو خدا داده بهشون. از قضا فعلا اینا مکلف به اطاعت از پیغمبر اکرم نیستن چون خبر بهشون نرسیده، اما مکلف به پیغمبر خودشون هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، خبر بهشون رسیده. بی پیغمبر و بی نظیر نبودن. حالا برای عده‌ای از انسان ها جلوی این تبشیر و انذار پیامبری رو گرفته باشن، انسان اختیار دارن، اراده دارن، میتونه این کار بکنه. خدا هم قرار نیست جلو همه رو بگیره.
آجا به ذهن خودمون رسیم خواستیم دیگه اینجوری هم میشه جواب داد یا نه؟ این که مثلا آیه قرآن میتونمد که کانن ناس امتا واحده و اصل لاغا نبیگی نمو بشیر نمو زدین، که بعد مثلا بعد که اختلاف و به صلاح اتفاق افتاد خدا هم پیامبران رو میفرسته. بعد توی روایت این دوران رو به زمان به اصطلاح قبل از حضرت نوح تطبیق کردن، که تا قبل از زمان حضرت نوح کلا اختلافی نبود، و بعد که مثلا حالا بر سر منافع طبیعی اختلاف میشه اون وقت پیام خداوند پیامبران رو میفرسته. بعد این که مثلا تو اون زمان با ترجمه که حالا به هر حال خود مثلا گسترش نسل،
نه نه این آیه کان ناس امتا واحده اینو نمیخواد بگه، کان ناس آیه رو دقیق ببینید، کان ناس امتا واحده فبع اصل لا نبی مبش موجهی، بعد
مختلف
هم لازم کلام آیه 213 شه بقره است. در واقع میخواد بگه وقتی اختلاف پیدا شد انبیاء دارای کتاب آمدن، نه اینکه قبل از امت واحد ما انبیاء بشیر و نذیر نداشتیم. انبیاء بشیر و نذیری که دارای کتاب باشند، با کتاب، ولی قبلش هم انبیاء داشت، اولین انسان حضرت
بله همه همین ارزم هست که اون زمان مثلا دستورات آنچنانی نبود، دستور اجتماعی سی دستورات مثلا خیلی
کلی نداره، در حد خود حالا نه معلوم نیست اینقدرم کلی باشه یه جزی اصلا نباشه.
درست گفتم شاید مثلا اینجوری اون زمان تو هنوز در اون زمان
نه بوده، جزئیات هم بوده، نیاز به شر نیازی به کتاب نداشته، نه اینکه نیاز به شریعت نداشتن، به کتاب نیازی نداشت. خب المساله الرابعه فی طریق الی معرفت صدق النبی قال و طریق معرفت صدقی ظهور المعجزه علی یدهی و هو ثبوت ما لیس بمعتاد او نفی ما هو معتاد ما خرق العاده مطابقت دعوا. از کنم خدمت شما مسئله چهارم در طریق به معرفت صدق نبی. حالا فهمیدیم به بعثت انبیا نیازمندیم، پیامبرم باید معصوم باشد، اما از کجا ما برای محرز بشود که پیامبر در ادعای نبوتش صادقه؟ راهای مختلفی رو برای شناخت و مقام اثبات نبوت و شناخت نبوت ذکر کردن که از جمله عرض کنم خبر پیغمبر قبلی نسبت به پیغمبر بعدی، خدمت شما عرض کنم قرائن و شواهدی که پیامبری دارد، اینا دلالت داره به اینکه پیغمبر صادقی است، مثلا اصحابش، پیامش، رفتارش، تقید خودش. و خدمت شما عرض کنم که از همه مهمتر معجزه است، معجزه یکی از مهمترین راه‌های صدق نبی هست. رضا می‌فرماید راه شناخت صدق نبی ظهور معجزه است بر دست نبی. خب طبیعتاً اول باید به تعریف معجزه بپردازه، فرقش رو با کرامت ذکر می‌کنه و خدمت شما عرض کنم که بحث‌های دیگری هم در اون معجزه است، مثلا معجزه فاعل معجزه خود پیغمبر، نفس پیغمبر، یا خداست، یا مثلا ملائکه هستن، یا هر ستاد هستن. اصلا معجزه با مثلا فرض کنید اصل علیت سازگاری داره نداره، تعارض داره، یا بحث ایست که ما عمده این مباحث رو در کتاب کلام نبین اسلامی جلد 2 ذکر کردیم. در تعریف معجزه میفرماید معجزه عبارت است از تحقق یک امر غیر عادی یا نفی امر عادی اما به صورت خرق عادت، به همراه دعوای نبوت و هماهنگ با ادعایی است که کرده باشه. یعنی اگر پیغمبر ادعا کرده که میخواد معجزه‌اش اینه که چاه خشک دارای آب بشود، معجزه باید مطابق این ادعا باشه، هم همراه با ادعای نبوت باشه، هم مطابقت داشته باشه با ادعا و خارق العاده هم باشه. حالا کار خارق العادهش یا امر عرض کنم غیر عادی انجام بده یا امر عادی رو نفیش کنه. امر غیر عادی مثل اینکه از سنگ آب بجوشه، رجوع داری. نفی امر عادی این که کاری کنه مثلا طرف نتونه یه سنگ سبکی رو هم از زمین برداره، توجه داری. پس معجزه حتما باید از سنخ خلق عادت باشد، درست خلق عادت باشه، به دست پیغمبری هم انجام باید بشه، به گونه ای باشه که انسان ها وقتی معجزه رو میبینن بفهمن این قدرت خدادادی است و خدا این قدرت رو بهش داده تا حقانیتش اثبات بشود. توجه دارید بنابراین چند تا شرط برای معجزه است. یکی این که امت پیغمبر ناتوان از انجام اون کار باشن، حالا اون کار یا مثل اون کار رو نتونن انجام، معجز باشد، اعجاز و عجز آور باشد نسبت به عمل امت پیغمبر. حالا بعدا دیگران بتونن نتونن بس نیست، این امت نتونن انجام بده،
همون عصر
در اون عصر نتونه بعد، چون معجزه اون که معجزه جاودان نباشه، معجزه جاودان اگر بود تا ابد کسی نباید مثلش بتونه بیاره. دوم بعد از نهی حق تعالی و به امر حق تعالی باشه. حالا اینو بعد اثباتش کنیم که چطور از خداست، به خاطر اینکه دیگران نتونن انجام بدن و دلالت بکنه باز اینکه فعل الله است. شرط سوم این است که معجزه در زمان تکلیف بشر باشد قبل از قیامت، چون خود قیامت اصلا خرق عادت می شود. حالا قیامت بشه بعد یکی ادعای نبوت کنه میگه من معجزه دارم، خرق عادت دارم میکنم، معجزه دارم میشه. این شرط چهارم این است که معجزه باید به دنبال ادعای نبوت باشه، یعنی اول ادعای نبوت میکنه بعد معجزه از او سر میزنه. حالا البته یا به دنبال ادعای فرض کنم نبوت باشد یا جاری مجرای اون باشد. مثلا فرض کنی ادعای نبوت رو کرده بعد یه معجزه انجام میده، بعد مدتی دوباره معجزه دوم، دیگه معجزه دوم همراه با ادعای نبوت نیست، ولی معلومه دیگه این ادامه همون ادعای نبوت هست. و پنجم، شرط پنجم این است که خارق عادت باشد. استاد سبحانی در کتاب الهیات یه بیان استدلالی و منطقی هم ذکر میکنه که چطور معجزه مثبت صدق نبوت هست، یک به شکلی قیاسی ذکر کرده که دوستان میتونه مراجعه کنه. میفرماید در کتاب الهیات تو تلخیص هم هستش آره، ولی در مفصل در کتاب خود الهیات چهار جلدی، جلدی که مرحوم نبوت عام است. قال و طریق و معرفت صدقهی ظهور المعجزه علی یده، میگه راه شناخت صدق نبی عبارت است از ظهور معجز بر دست، یعنی ظهور معجزه بر دست نبی. خب معجزه چیز؟ عبارت از ثبوت آن چیزی که لیس به معتاد، یعنی ثبوت امر غیر عادی یا نفی امر عادی. ثبوت ما لیس به معتاد و نفی ما هو معتاد. دیگه چی؟ شرط دیگه چیه معجزه؟ ما خرق العاده، خرق عادت باید باشه و مطابقت دعوا، یعنی مطابق با دعوا باشه، یعنی اگر ادعا کرده مثلا این کار انجام میده همون اتفاق بیفته، خلافش نشه. اقول لما ذکر صفات النبی وجب علیه ذکر و بیان معرفت صدق. دیگه وقتی که خواجه نصیر طوسی صفات نبی رو ذکر کرد، بر او واجبه که ذکر کنه بیان معرفت صدق نبی رو. حالا فهمیدیم نبی لازمه با صفت علم و عصمت و اینا، خب حالا بگید که چطور رو بشناسیم؟ میگه به هاش این واحد یه راه وجود داره برای شناخت، راه دیگه هم هست اما این راه قوی‌ترین راه. و هو ظهور المعجزه علی یده، ظهور معجزه بر دست نبی. و نعنی بالمعجز، منظورم از معجزه چیه؟ ثبوت ما لیس به معتاد او نفی ما هو معتاد، ثبوت امر غیر عادی یا نفی امر عادی با خرق عادت و مطابقت دعوا. لان ثبوت و نفی سوا، ثبوت و نفی برابرن در اعجاز. حالا چه ثبوت امر غیر عادی باشد یا نفی امر عادی، هر دو در امر اعجاز برابرن، یعنی هر دو از این معجزه است، دیگران ناتوانن از انجامش. فان الله فرق بین قلب العصا حیتا و بین من القادر الرفع اسقای اشیا، میگه فرقی نیست به این که عصا بشه ما یا این که معجزه پیغمبر این باشد که افراد قادر رو من بکنه از این که چیز کوچیکی رو از زمین برداره. یه معجزه من این کاری میگم نتونی جا تکون بخوری، ای جون بزن شد تکون بخوری. و شرط نا خرق العاده لأن فعلا معتاد و نفیه و لا یدل علی صدق. خرق عادت رو شرط کنیم برای که فعل عادت یا نفی فعل عادت دلت بر صدق ادعای نبوت نداره، یعنی کسی کار عادی انجام بده، یه کار عادی انجام نده، کار عادی نه حرف بزنه، کار عادی انجام نده حرف نزنه، این که دراز و صدقه. میگه من پیغمبرم برای این که حرف میزنم یا حرف نمیزنم، این که دراز و صدقه ادعای نبوت نداره، لذا خرق عادت لازم. و قلنا ما مطابقت دعوا، مطابقت دعوا هم ذکر شد، لأن من یدعی النبوة و یسند معجزته الى ابراء الاعمى فیحصل لهو از سمن باید باشه. من دیگه لغت رو نگاه نکردم ببینم قرائتش چیه. ما عدم بر العم اما لا یکون صادقا. میفرماد که کسی که ادعای نبوت بکنه و معجزه‌ش رو اسناد بده به شفای کور، بگه من پیغمبرم و معجزم اینه که کورو شفا میدم، از قضا طرف رو کرش کنه، کوریش هم شفا پیدا نکنه، لا یکون صادقا. ولابد فی المعجزه من شروط. معجزه چند تا شرط داره. احدها ان یعجز ان مثله او ما یقاربه کی یعجز الامت المبعوثه الامت المبعوث الیها، امت مبعوث الیها یعنی امتی که پیامبر به سوی اون امت مبعوث شده است، المبعوث نبی الیها به اون امت، عاجز باشد از مثل معجزه یا چیزی نزدیک به معجزه، حالا یا عین معجزه رو در واقع نتونه انجام بده یا چیزی شبیهش. حالا ممکنه مثلا فرض کنید مار، پیغمبر مثلا مار رو تبدیل کرد، عصا تبدیل کرده به مار. حالا اگه اون گفت عصا تبدیل کنم مثلا به سوسمار، مثل اونه، اینا یه کار خارق العاده ایه. نه مثلش رو بتونه انجام بده، نه در واقع نزدیک به اون رو. از ثانی ان یکون من قبل الله تعالی و به امر معجزه و از نهای حق تعالی یا به امر حق تعالی باید باشه. حالا این به امر حق تعالی یعنی خدا امر میکنه پیغمبر انجام میده، یا از معجزه مستقیم از نهای خدا خداوند. این از بحثای مهمه که معجزه رو مستقیما فاعل معجزه نفس نبی است، یعنی خدای قدرتی به نفس نبی داده کار خالق العاده انجام میده، یا نه مثلا پیغمبر دعا میکنه مثلا خداوند یا به وسیله ملائکه اون کار انجام میده.
این بحث ثمری داره؟
نه خیلی، نه ثمری علمی نداره، فقط معرفت آدم را دقیق تر
میشه. قدرت در تکوین.
بله بله. از سالس ان یکون فی زمان تکلیف. معجزه شرط سوم میشه اینه که معجزه در زمان تکلیف یعنی قبل از قیامت باشه. لان العاده تنتقض و عند اشراط ساعه، برای اینکه امور عادی هنگام قیام، اشراط ساعه یعنی قیامت، هنگام قیامت به هم میخوره، نقض میشه امور عادی، کلن اصلا یه جور دیگه اتفاق میفته و عالم تغییر پیدا میکنه. ان یحدث عقیب دعوی المدعی للنبوه او جاریا مجرا ذلک. چهارم، شرط چهارم این است که معجزه حادث شود عقیب ادعا، یعنی پشت سر دعوای مدعی نبوت، یعنی اول ادعای نبوت رو باید بکنه بعد معجزه رو انجام بده، یا جاری مجرای عقیب ادعای نبوت باشد. خب مقصود چی از جاری مجرا؟ آیه سبحانی اطول سبحانی اینجا تو حاشیش رو برده که مقدار عبارت رو تعقیدش کرده، میتونه ساده تر هم بگید.
اون حتما عقیب باید باشه. حتما
باید
بعد از
ادعا، اول ادعاشو باید بکنه بعد معجزه،
بعدش معجزه رو بیاره بگه این معجزه دلیلی برای اینکه من نبی منم.
نه خب دیگه بعد اول ادعاشو بگه
که اینجوری گفت استاد که این معجزه نشان از این داره که قبل از این معجزه ایشون نبی بوده.
بله
ولی حتما بگیم که بله. بعد ادعای نبوت هم بکنه.
چرا؟
بعد معجزه،
چرا بعد ادعای نبوت رو بکنه؟ توجه دارید
این معجزه کاشف از نبی بوده؟
نه اون ممکنه، اون دیگه اونو معجزه نمیگن، اون مثلا میشه زمینه ساز نبوت، اون اصطلاح معجزه نیست، ارهاس. فرقش اینه دیگه، مثلا
خاصش کنیم تو این قضیه.
بله این میشه ارهاس، اصطلاحات فرق داره دیگه، این زمینه سازه، ولی اول ادعای نبوت رو میکنه بعدش چیز میکنه. خب این جاری مجراش چیه؟ میگه ان یظهر دعوی النبی فی زمانه، یا یظهر دعوی النبی فی زمانه، در زمان پیغمبر ادعای نبوت ظاهر می شود، یظهر بهش بهتره، یظهر دعوی النبی فی زمانه و انه لا مدعی للنبوه غیره، غیر او هم ادعای نبوت نداره. ثم یظهر المعجز، یا یظهر المعجز، اینجا یظهر بخونید، معجز بعد ان ظهر معجز آخر. سپس اظهار میکنه پیغمبر. معجزه را بعد از اینکه ظاهر کرد، معجزه دیگر را عقیب دعواش. این اول ادعا کرده، بعد معجزه، بعد معجزه دوم. فیکون و ظهور و ثانی، یعنی معجزه دوم، که متحقق دعوا، این مثل همون معجزه اول میمونه. لانه یعلم تعلقه به دعواها، برای اینکه معلوم است تعلق معجزه دوم به ادعای نبی. و انه لعجله، معلوم است که این معجزه دوم به خاطر ادعای نبوتش زهره، کلذی زهره عقیب دعوا، همونطوری که بعد از ادعای نبوت معجزه انجام داد، این معجزه دوم معلومه دیگه ادامه همون ادعاست. توجه دارید؟ الخامس ان یکون خارقا للعاده، پنجم این است که معجزه خارق عادت باشه. المساله الخامسه فی الکرامات، قال و قصه مریم و غیرها تعطی جواز ظهور علی الصالح. خب یه بحثی است که آیا معجزه برای غیر انبیا هم جایز است یا نه؟ که اگر جایز باشه دیگه غیر انبیا معجزه این تعبیر نمی کنن، کرامت میگن، چون ادعای نبوت درش نیست. میفهمد بله، مثلا قصه مریم هست، قصه آصف ابن برقیا هست، اینا نشون میده که ظهور معجزه بر افراد صالح ممکن است. البته متکلمین اختلاف نظر دارن، عده‌ای از معتزله میگن اظهار معجزه و کرامت بر افراد صالح ممنوعه، حتی اظهار معجزه بر افراد دروغگو هم ممنوعه، ولو با این معجزه خدا هم میخواد زایعشون کنه. مثلا میگه که کاری کنم چاه پر از آب بشه، از قضا یه ذره آبش هم از بین بره، یعنی اینو معجزه هست، یعنی یه کار خارق العاده است، یه کار خارق العاده است ولی برای آب ریزیه. هشه داری میگه مسلمه کذاب بعد میفرمد هر دو ممتنعه، یعنی نه انجام کرامت بر افراد صالح و نه انجام در واقع کار خارق العاده بر افراد دروغگو نبوت و متنبی، این اتفاق نمیفته. ولی ابوالحسین معتزلی و عده دیگه از معتزله و اشاعره میگن نه ممکنه. خواجه نصیر طوسی هم میگه ممکنه. علامه هم در واقع توضیح میده که قصه حضرت مریم و آصف و روایت متواتری که درباره کرامات امیرالمومنین و ائمه است، این دلیل بر وقوعش هست دیگه، دلیل بر امکانش وقوعش دیگه، وقوع اینا دلیل بر امکانش. بعد میفرماید که اما معتزلی که مخالفن و میگن نه همچین اتفاقی نمیفته، میگن قصه حضرت مریم از باب ارهاسه، یعنی فراهم ساختن زمینه نبوت عیسی است. یا قصه آصف رو میگه اصلا خود این معجزه سلیمانه، ربطی به آصف نداره. عجیبه این قدرت رو ولی به نام او تمومش کرده که به این بلقیس بگه این من اتباع آدم هم به این کار رو انجام میدن، چه کاری؟ عجیبه این طوریه. یا مثلا حضرت علی رو میگه تکمیلی معجزات پیغمبره، این رو معجزه پیغمبره داره علی انجام، به دست علی انجام میگه، معجزه معجزات پیغمبر هست، این طوری تعبیل بردن. خلاصه می فرماید اختلاف الناس هنا فزع و جماعت من المعتزه الى المنع من اظهار المعجزه على الصالحين کرامتا لهم و من اظهاره على العكس على الكذابين اظهارا لكذبهم. ادعای از معتزله گفتن که اظهار معجزه بر صالحین از باب کرامت این ممنوعه، از باب اینکه کرامت صالحین رو نشون بده این ممنوعه، و هم از اظهار همچنین من است از اظهار معجزه علل عکس، یعنی عکس ادعای آورنده در کذابین که دروغگویان این معجزه بیانن اون معجزه عکس ادعاشون، برای اینکه اظهار بشود آشکار شود دروغ گفته دروغگویی آنها، میگه این ممتنع. و جوزه ابوالحسین منهم از معتزله ابوالحسین تجویز کردن کرامت رو، و عده از معتزله و اشاعره هم تجویز کردن و اینم دیدگاه حق است. مصنف استدلال کرده به قصه مریم که دلالت میکنه بر ظهور معجزات بر حضرت مریم، و غیر قصه مریم مثل قصه غیرها رو به قصه مریم بزنید، علیها رو به مریم، مثل قصه آصف و اخبار همچون اخبار متواتری که نقل شده از امیرالمومنین و غیر امیرالمومنین از اهمیت. و حمل مانه اون قصه مریم علی ارهاس، هم کردن مانه این کرامت قصه مریم رو بر ارهاس، یعنی فراهم ساختن زمینه نبوت عیسی علیه السلام. و قصه آصف رو هم کردن بر اینکه این قصه آصف معجزه سلیمان بوده برای بلقیس، که انه یقینا یقول ان بعض اتبائی یقدر علی هذا ما عیزکم عن، نیروهای من، این امران من، تابعین من، پیروان من قدرت داره این کار انجام بدن، تخت بلقیس، تخت تو جابجا کنن، تو از این کار عاجزی دارد، من چیکار میکنم؟ و لهذا اسلمت بعد الوقوف علی معجزاته، لذا بلقیس اسلام بود بعد از این که وقوف بر معجزات سلیمان پیدا کرد. و قصه علی هم گفتن که علی تکمیلت معجزات نبی است. صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل على محمد.